رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزوده تقدیم میکنم. راهی دوشنبه چنوق که پایتخت را با شمال تاجیکستان میپیوندد بعد از صبح 22 می یک مدت بسته شدنش بعد از نصف روزی یک شنبه برای حرکت ماشین های سبکرو باز شده است. در این باره با رادیوی آزادی دلیر عبدالله سخنگوی اینوویتیو رود سولوشن شرکتی که مسئول نگاهوبین و جمع‌آوری پول در این راه میباشد خبر داد. صبح روز 22 می شرکت در صحیفه فیسبوکی خود خبر داد که حرکت در راه پر را بسته شده است. با اطلاع دلیر عبدالله، بارش برف از کیلومتر 69 تا 175 شدید و متصل، آمدن سیل در تمام منطقه ها ورزاب، زرفشان و سخت ادامه دارد. سنگفرایی به نهایت زیاد است گفت و خوف لغزش کوهپاره در منطقه زرفشان موجود است. شرکت ایرس از رانندگان و مسافران دعوت کرد که وضعی به عمل آمده را درست درک کرده به خاطر امنیتی جان خود و مسافران و نقلیاتشان حرکت از این راه را باز دارند. در شعبه نوبتداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هم روز 22 می این خبر را به رادیوی آزادی تصدیق کردند. به گفته نوبتدار، راه موقتاً محکم شد. او گفت آنجا یک کوهپاره فرامده است، در بعضی جایها سیلاب فرامده است. نماینده کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت هیچ اطلاعی درباره احتمال آسیب دیدن این نفری در این حادثه ها در دست ندارند و کارهای پاککاری را ادامه دارد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 22 می سفر 3 روزه‌اش به کره جنوبی را که با هدف بهبود روابط اقتصادی و امنیتی برپا شد انجام بخشید. در آخرین نقطه سفرش بایدن از پایگاه هوایی اوسان دیدن کرد. در این پایگاه نیروهای آمریکایی و کره‌ای از برنامه‌های هسته‌ای و بالیستیکی نظارت می‌کنند. یک هدف بایدن نمایش همراهی با سئول در مقابل تهدیدهای کره شمالی میباشد. در دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ در آمریکا تا اندازه عهده‌داری های واشنگتن در برابر کره جنوبی زیر سوال رفت. ترامپ که 3 دفعه با رهبر کره شمالی کیم چن اون دیدار کرده است گفت عاشق کیم شده است. یک هدف دیگری بایدن رسیدگی به نگرانی های امنیتی در منطقه در فضای تلاش های افزاینده چین می باشد. روز 22 می پرزیدنت پولشا آنجی دودا با یک سفر غیر منتظره وارد کیف شد و قرار است او اولین رهبر دولت خارجی شود که بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین در روز 24 فوریه از منبر پارلمان این کشور سخنرانی میکند. ضمن سخنرانیش در ورخوونه رادا دودا دعوتش به عضویت اوکراین در هیئت اتحاد اروپا را تکرار خواهد کرد. دودا ماه اپریل هم با پرزیدنتان لیتوا، لاتویا و استونیا به کیف رفته با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفتگو کرده بود. زلنسکی روز 21 می تخمین های پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون را که گفت اوکراین می تواند به شکلی دیگر شریک اتحاد اروپا شود رد نمود. زلنسکی در نشست مطبوعاتیش با نخست وزیر پرتغال آنتونیو کوشتا در کیف روز 21 می گفت ما به چنین معامله ها نیاز نداریم. او افزود به باور ما در رابطه با مقام اوکراین در اروپا هیچ گونه معامله بودن نمیتواند. این یک معامله دیگر میان اروپا و روسیه خواهد بود. کوشتا هم که همایش اوکراین را در اتحاد اروپا جانبداری میکند گفت او گفت خیلی رمزی است که من اینجا در روز اروپا قرار دارم، چون که ما انتخاب راه اروپایی اوکراین را با آغوش باز استقبال میکنیم. روز 23 می زلنسکی به طور فاصلوی در فورم اقتصادی دووس سخنرانی میکند. مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی خبر دادن که در جنگ های اوکراین یک خواهرزاده یونسبک یفکوروف معاون وزیر دفاع روسیه کشته شده است. آدم خامخویف پسر خواهر یفکوروف بود. یفکوروف حالا در مقام معاون سرگی شویگو کار میکند و در گذشته پرزیدنت اینگوشستان بوده است. تلگرام کانال فورتانگا مینویسد که خامخویف فرمانده روته حمله هوایی بود و شب 20 به 21 می کشته شد. وزارت دفاع روسیه و یا مقامات در اینگوشستان در این باره خبری نشر نکردند. میدیازون با تکیه به منبع‌های باز اسم 2,500 نظامی روس را نشر کرده است که مرگ آنها تا این لحظه ها در جنگ با اوکراین تصدیق شده است. جانب اوکراینی شماری تلفات در میانی روس ها را به مراتب بیشتر می گوید. در دوره جنگ عادتاً طرف ها شماری تلفات از جانب خود را کمتر و از طرف مقابل را بیشتر نشان می دهند. روز 22 می ژورنالیستان و نطاقان زن در تلویزیون های افغانستان با چهره های پوشیده حاضر شدند. مقامات طالبان گفتند با زنان راوی و دیگر کارمندان تلویزیون مشورت می شود که چهره های خود را پوشانند. چند هفته پیش از این با یک امر رهبری عالی طالبان هیبت الله اخونزاده به تمام زنان مسلمانی ساکن افغانستان امر شد که به سر و لباس پوشیده حاضر شوند. عین چنین امر را روز 21 می وزارت امر معروف و نهی منکری طالبان در رابطه با کارمندان زن تلویزیون ها هم صادر کرد. بانوان کارمند تلویزیون ها را این امر ناخوشنود کرد. سانیا نیازی برنده تلویزیون طلوع با فرانس پرس گفت ما ضد پوشیدن نقاب برآمدیم ولی رهبریت به ما فشار آورد که رویمان را پوشانیم.
فرض این تو خدمت خون خیلی ارزان شد. 3 سمون
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در پی به حبس افتادن ده ها سرباز اوکراینی که به دفاع از کارخانه پولادگودازی ازوستال بلند شدند، نگرانی ها از سرنوشت آنها بالا می گیرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. کارخانه واقع در شهر ماریوپل و ساحل های بحر آزوف دوام چند هفته مورد نبرد های شدیدی میان نیروهای اوکراینی و روس قرار داشت. در عموم در این شهر صنعتی 20 هزار نفر کشته شده است. لیانید سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه و هم رئیس کمیته امور بین المللی دومه دولتی روز 22 می گفت سرنوشت سربازان دستگیر شده را که اکثرشان عضو تشکل ملتگرای پولک آزوف می باشند باید دادگاه معین کند. سلوتسکی در تلگرام کانال خود نوشت موقع من دیگر نشده است، نباید هیچ گونه تبادل اعضای پولک آزوف که در روسیه ممنوع می باشد برپا شود. مقامات اوکراینی و خویشاوندان این سربازها از مسکو تقاضا کردند که با نفران بازداشت شده مثل اسیران جنگ مناسبت شود. معاون نخست وزیر اوکراین ایرینا ویریشوک روز 21 می گفت کیف برای برگردانیدن هر یک نفر آنها مبارزه خواهد برد. روز 20 می وزارت دفاع روسیه کارخانه آزوستال را پر را اشغال کرد. اوکراین این حادثه را تسلیم شوینه و بیرون رفتن نامیده است. روسیه گفت که در کارخانه 2,500 سرباز اوکراینی بازداشت شدند. دنیس پوشیلین رئیس گروه جدایی طلبان در منطقه دنیتس گفت بندشه او محبوسان باید در نزد دادگاه پاسخ دهند. کرملین در ادعاهای سبب های هجومش به اوکراین گفته است که این کشور را از نازی و دیگر تندگراها آزاد می کند. پولک آزوف یک گروه اختیاریانی راستگرا است که بخشی از گارد ملی اوکراین به شمار می رود. در گذشته این گروه چون بتالیون آزوف معروف بود که طرفدار ایدئولوژی ملتگرایانه است و مقامات حفظ حقوق آمریکایی آن را به تندگرایان نئوناتیستی ربط می دادند، ولی جانبداران این گروه آن را یک تشکل وطن دوستانه و بخشی از نیروهای دفاعی کشور می نامند. خبرگزاری دولتی اینترفاکس روسیه گزارش داد که مسکو می خواهد محبوسان آزوستال را با سیاستمدار روزگاری اوکراینی ویکتور میدویچوک تبدیل کنند. نسبت این سیاستمدار در اوکراین پرونده جنایی باز شده است. روز 21 می وزارت دفاع روسیه یک ویدیو نشر کرد که در آن گویا نظامیان روسیه سرهی ولینسکی فرمانده بریگاد ویژه بحری اوکراینی را به بازداشتگاه انتقال می دهند. مقامات می گویند که در ماریوپل تخمیناً 100 هزار ساکن ملکی با فاجعه عظیم بهداشتی و سانیتاری روبرو هستند. مقامات محلی روسیه را در دست زدن به وحشانیت مثل بمب باران تولدخانه و تئاتر محلی گناهگار می کنند که برای صدها هزار ملکی ها چون پناهگاه خدمت کردند. جسد ده ها نفر دیگر در قبرهای دست جمعی خاک شده است. در نوارهای ماهواره ماه اپریل دیده شد که در اطراف ماریوپل احتمالاً چندین گور دست جمعی پیدا شده است. وادیم بویچنکا شهردار ماریوپل در تلگرام کانال خود نوشت که با این شهر اپیدمی بیماری های سرایتی تهدید میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 18 می در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان 8 نفر کشته، 11 تن زخمی و زیاد از 70 نفر بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این کشته شده ها را اعضای گروه مسلح نامیده است. با گفته مقامات در این واقعه ها یک افسر کشته و 13 نظامی دیگر زخم برداشتند. تصدیق درستی این اطلاع با سبب قطع بودن علاقه با ولایت بدخشان فعلا غیر امکان است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تا قطع شدن علاقه ساکنان محلی به رادیو آزادی گفتند هیچ گروه در روشان مسلح نبود و در این تیراندازی ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. ولی مقامات به مسلح بودن آنها تاکید می کنند و آنها را گروه های متشکل جنایتی نام می برند. آنها گفتند که از این گروه ها مقدار زیادی سلاح و مهمات جنگی از جمله کوکتیل مولوتوف مصادره شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که گروه های متشکل جنایت پیشه عبارت از 200 نفر با استفاده از تمام نمودی سلاح در مرکز ناحیه روشان در 3 نقطه شهرهای دوشنبه خارق و راه کمندتور سرحدی را بستند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند گروهی از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین های حربی به سمت خارق پیشگیری کنند ولی آنها مسلح نبودند. به نوشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این گروه ها از پیش به چنین عمل آمادگی دیده سلاح را از خارج تاجیکستان آوردند. ولی کی بودن این گروه ها و از کجا وارد کردن سلاح شرح دادن نشده است. همچنین معلوم نیست که این مقدار اسلحه چگونه به این منطقه عمدتاً ناآرام و تحت نظارت شدید نهادهای انتظامی و امنیتی وارد کرده شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همچنین گفته است که این گروه ها تحت رهبری و سرپرستی سازمان های بین خلقی اکستریمیستی تروریستی عمل می کردند ولی از یگان سازمان نام برده نشده است. چندین ساکن ناحیه روشان که خواهش کردند نام آنها با مقصدهای امنیتی ذکر کردن نشود، روز 18 می به رادیو آزادی گفتند تیرپرانی در روشان که صبح بر وقت سر شده تا ساعت 1 روز وقتی که علاقه تلفنی با روشان قطع گشت ادامه داشت. آنها گفتند که در این عملیات تا آن لحظه زیاد از 10 ساکن روشان کشته و 10 نفر زخمی شدند. چند همصحبت رادیو آزادی نام و نسب 5 ساکن محلی را ذکر کردند که در حادثه های نیمه اول روز 18 می کشته شدند. بنابر عدم تصدیق کامل این نام ها نشر کرده نمی شوند. ساکنان مرکز ناحیه روشان گفتند کارمندان امور داخلی به خانه مردم در آمده از مردها و پسران تقاضا می کنند که آنها را برای پیدا نمودن نفری در جستجو قرار داشته راهنمایی کنند. اساسا آنها جستجو می شدند که روز 17 می خواستند در مرکز ناحیه به نشان اعتراض گردی همایی کنند اما از جانب مقامات انتظامی پراکنده کرده شدند. ساکنان گفتند راه مردمی دیهاتی اطراف به مرکز ناحیه بسته شده است. تا قطع شدن علاقه تلفنی به رادیو آزادی میسر گشت با دادخدا فرخ رئیس ناحیه روشان تماس تلفنی گرفت. نام برده با شنیدن سوال که وضع در اینجا چگونه است چیزی نگفت و رابطه را قطع کرد. در همین حال چند منبع در کلاب خبر دادند که به اینجا جسد یک افسر 25 سالی نیروهای الفا آورده شده است که گفته می شود در حادثه بدخشان کشته شده است. از او فیضعلی جبار زاده نام برده می شود که روز 17 می در ناحیه روشان کشته شده است. او از قفس سینه‌اش تیر خورده است. جبارزاده فیضعلی روز 18 می در جماعت دهنه شهر کلاب به خاک سپرده شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله نیز مرگ یک افسر را تصدیق کرده است، هرچند از او نام برده نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در حالی از قربانیان عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر می‌دهد که روز 16 می به این طرف شهر خارق هم ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خارق، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعدی آنکه پاسخ رد گرفتند کوچه ها برآمدند. بنابر نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شدند، شام 16 می بر ضد جوانان از واسطه های پراکنده کنی استفاده شده است. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. طبق اطلاع رسمی بر اثر درگیری میان ساکنان ناراضی و مقامات قدرتی یک باشنده خارق به هلاکت رسیده، 3 افسر پلیس زخمی شده است. ساکنان میگن شماری از مردم عادی نیز مجروح شدند. وضعیت در ولایت مختار کویسان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 کشته شدن ساکن راشقلا گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در خارق به این سو پیچیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگیری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیابیکوف را به جوابگیری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعت سست در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسی 44 میگویند مقامات وعده های دیگری خود را اجرا نکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنوتچا لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را در برای به شخصانی نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده 2 سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندونی قنوتچا لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را بی اساس میدانند. ایدیبگ لایقوف برادر قنوتچا لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبای رشت به رادیو آزادی گفتند قنوتچا لایق‌زاده هنگامی رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌های را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بیچرانند.
من اکا 170 تمول میده دارم، 20 گاو دارم، یک دو اس دارم، یک خر دارم. نه همیشون اگر رشنی نبرمد همه میفروشم میرم یا سکتیه در زندگی کنیم. اگر در توجه همین خرد پر داره میسود که ما برای زندگی کردن در همین دیهت.
طبق اجلای دادگاه رئیس نویه سال 2018 برای جدا کردن قطعه زمین به خواجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پی مراجعه موینسو صوفیه و مدیر خواجگی عبدالخالق و همسر برادر قنوتچا لایق‌زاده صورت گرفته است. این خواجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قطعه های دیگری زمین های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یکمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده به حکومت نویه مراجعه کردند که مشکلی دسترسی به چراگاه را حل کند. در سندهای رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعه کردند زیاده از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویه، ریاست حاضره حکومت رشت به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رشت را قسمان خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طوری در حکم دادگاه گفته شده است زمین ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی بوده، برای وسیع نمودن حدودهای زمینی آن اساس قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویه را مخالف با قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته، تاکید کرده است که آن با تعداد سرشمار چاروای خواجگی مطابقت نکرده، حقوق و منفعت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه می‌گذرد، ولی به گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال‌الدین دولت و حقوق‌شناس حکومت نویه رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد، ولی با سبب آن که خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهان بازبینی آن شد، مسئله نهایی نشده است.
شکایتی کاستاسیونی شدگی عین زمان دی ایالی اقتصادی ما را این مسئله قطی ولی مکتوب اومدگی نیست، مسئله قطی مکتوب ما را میاد کجون. بعد این مواردی بررسی قرار داده شده، از نتیجه بعد ما خلاصه برانی میکنیم.
ایدیبگ لایقوف برادر قنوتچا لایق‌زاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویه به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کیها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر باره به اختیار مردم داده شود. مشکل دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این نویه نبوده، صاحبان چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 3.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 2.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمی شوند. بنا به امور رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2 میلیون و 300 هزار چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چارواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دیه ها و منبع درآمدی آیله های زیادی است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از مومین قناعت که 90 ساله شد همچون شاعری نووری ادبیات معاصر فارسی زبان ها نام میبرند. همتایانش میگویند مومین قناعت که مدت وکیل شورای عالی اتحاد شوروی نیز بود، باری هم به مراجعت کننده پاسخ رد نداده در گفتارش کلمه نه تقریبا وجود نداشته است. هرچند در آخر عمرش برخی از نظرهای مومین قناعت بحث برانگیز نیز شدند، ولی به گفته صاحب نظران در شرح این گفته‌های شاعر تحریف صورت گرفته است. من اسکندر فیروز در جشن این شاعر تاجیک با برخی از ادیبان و نزدیکان مومین قناعت صحبت‌ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می‌کنم. گل رخسار شاعر نامدار تاجیک در شرح اهمیت ایجادیات مومین قناعت میگوید که تا به عرصه نظم آمدن این شاعر نظم تاجیک به رکود روی آورده بود و او توانسته است منزلت شعر تاجیک در حوزه ادبیات فارسی زبان ها را دوباره برقرار سازد.
همسایه‌مون شعر ما را شعر حساب نمی‌کردند. البته در محیط 300 ساله زبان درباره منقرتی شعر ما بعد بدل و بعدی با چند شاعر بزرگ دیگر ترقی نکرد، پیش نرفت، چون که شعر این زبان است، شاعر زبان می آفرد. در همین محیط استاد مومین قناعت توانست که سخنی پاک و تازه خودش را مثل چشمه های دیهای کرگوات، مثل چشمه های درواز قلعه خوم با ادبیات پیشکش کند.
خانم گلرخسار افسود در سالهای ریاست مومین قناعت در اتحاد ادیبان تاجیکستان معاونش بود و باری هم معامله درشت او با مراجعت کننده ها را مشاهده نکرده است. هرچند به گفته وی در مقایسه با سالهای بعدی همه روزه در قبولگاهش ده ها مراجعت کننده جمع می آمدند. رستم وهاب نیا شاعر و سردبیر مجله صدای شرق بر این نظر است که مومین قناعت زمان وارد نظم تاجیک شدند که شعر تاجیک توسط اشعار ابوالقاسم لاهوتی و میرزا تورسونزاده شهرت جهانی کسب کرده بود. به اعتقاد این شاعر تاجیک اگر ادبیات تاجیک از این موقع خود سقوط میکرد باعث نگرانی عمیق میشد.
خوشبختانه استاد مومین قناعت به واسطه چند اثر برجسته که توانستند در سطح اتحاد شوروی اون میزان شایستگی نظم ما رو حفظ کنند، این موقع رو همزمان حفظ کرد.
به اعتقاد این شاعر تاجیک نظم معاصر یعنی قالب و سبک شعر باید با این نووری ها جور می شد. استاد قناعت نیز با اتکا و تجربه ادبی داخلی و همزبان ها کار کردند و یک رویش متداول را یافتند که نه اونچنانی که در بعضی جایهای پهنای ادبیات همزبان ها سر بحث نو و کهنه مشاجره های شدید لفظی صورت می گرفت، در ما چنین نشد، بلکه با یک صورت طبیعی این نووری ها در قالب عروضی نو پذیرفته شدند. این نووری ها نه تنها در شعرهای مومین قناعت بلکه در داستانهایش نیز راه یافتند. به گفته رستم وهاب نیا مومین قناعت در داستانهای سروش استالینگراد، تاجیکستان اسمیمن، گهواره سینا، حماسه داد و مسعودنامه همان عروضی نو یا به اصطلاح قالب نمایی را استفاده کرده و خیلی موفق هم شدند. سربان نویسنده معروف تاجیک به این نظر است که بعد از میرزا تورسونزاده مومین قناعت سایبان سری نوشاگردان و نوشاعران و نوناصران یعنی جوانان بودند. این ادیب تاجیک در توضیح خصلت های انسانی مومین قناعت گفت که آن کس زیاد حرف نمی زدند و سری قلب خود را نیز افشا نمی کردند.
گمان میکنم این از استاد میرزا تورسونزاده قهرمان هم در شعر و هم در آدمگری، در مهربانی آیله داری، آدمی که انصاف دارد با همه چیز نایل میگردد.
سربان که در همسایگی مومین قناعت زندگی میکرد میگوید که در تشکل مومین قناعت با عنوان شخصیت خانم محرومش نیز نقش کلیدی داشت و طول عمرش همه او را با عنوان یک چهره زیایی و سلیقه‌دار میشناختند. احمد شاه کاملزاده خبرنگار و از پیوندان مومین قناعت در تصدیق نقش مطلوبه خانم مومین قناعت در زندگی و ایجادات این شاعر میگوید که وی در صحبت های همیشه به این نقطه تاکید میکرده است.
من خودم میگه پیوند خونی دارم با سلطان، توسط یعنی خانمون که جای افتخار است که مردم سمرقند بسیار فرهنگی بالا دارن و من در داخل این فرهنگ زندگی کردم.
دلیر قناعت، پسر مؤمن قناعت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در خردسالی به مثل همه نورسان شوخ طبیعت بود، ولی بار هم از پدرش سرزنش یا تنبیه نشنیده است.
منصب و شاعری معروف بودن شما برای من زیاد اهمیت نداشت، ولی از خردی میفهمیدم که یک خصلت خیلی جالب داشتن برای من خیلی جالب بود، خاکساری.
در پایان عمر خود مؤمن قناعت با اظهارات بحث برانگیز به مثل ریشه کلمه های چکن، معیارهای زبان ادبی از زمان صدرالدین عینی یا مفهوم های تحمل پذیری و خودداری از بت پرستی مورد واکنش های مختلف در جامعه شده بود. یادآور می شویم مؤمن قناعت سال 1932 در دهه کرگاود نایه درواز ولایت بدخشان کوهستان تولد شده، 18 می سال 2018 در شهر دوشنبه درگذشت و یک روز بعد در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
وزارت فرهنگ تاجیکستان از مؤلفان نمایش منقورت رکویم خواست است پیش از به صحنه گذاشتن آن را از نظر شورای بدیهی وزارت گذرانند. ترتیب مقرریه که برای تمامی نمایشنامه ها ربط میگیرد. قرار بود نمایش منقورت رکویم از روی اثر دروهای بورانی چنگیز ایتماتوف و در کارگردانی برزو عبدالرزاقوف شام 20 می امسال در تئاتر پدیده روی صحنه می آمد. اما این نمایش بازداشته شد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را هم میکنم. عبید نظریان معاون یکمین وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت به حیث نهادی مسئول از این نمایش خبر نداشت و مسئولان نمایش هم با آنها مشورت نکرده بودند. با گفته عبید نظریان سبب بازداشته شدن این نمایش تنها اجرای مقررات کوری است. وی گفت:
من این پگاهی قطعی برزو گپ زدم. مو گفتم شورای بدهی داریم متخصصا، شما نمایش داده میتونید که شورای بدهی من تشکیل کنم رویم یک تماشا کنیم بعد متخصصا خلاصشان رو گپ زنن. مایل گفت
معلوم نیست وزارت بعد از تماشا و خلاصه شورای بدهی برای نمایشان اجازت میدهد یا نه. خود کارگردانی نمایش برزو عبدالرزاقوف گفت در این باره دیرتر صحبت میکند، ولی شب گذشته او در صفحه‌اش در فیسبوک از بازداشته شدن نمایش نامه خبر داده نوشت: سبب ها را نمیدونم، درسترش میدونم همش روشن است. او در ادامه گفته زیاد خوشبین نیست. حالا معلوم نیست که آنها تا کجا به خواست مقام درباره گذرانیدن نمایش از نظر شورای بدیهی رضایت میدهند یا نه. ولی شایره محمد یک مسئول تئاتر گفت که برای تهیه نمایش همه تجهیزات را به اجاره آورده بودند و بعد از خبر بازداشتن نمایش آنها را به صاحبانشان برگردانیدند. شایره محمد افزود برای دوباره آرایش صحنه وقت لازم است تا همه چیز برقرار شود و بچه ها نیز یک روز هم باشد تمرین کنند. قرار بود وابسته به محدود بودن مکان برگزاری نمایش در نوبت اول حدود 50 نفر آن را تماشا میکردند. نمایش منقورت رکویم را با رهبری برزو عبدالرزاقوف یک گروه جوانان تهیه کردند که در گذشته چند نمایشنامه تئاتری را هم روی صحنه آورده بودند. این گروه جوانان قبلا تئاتر خیابانی را با نام نگاه نو تاسیس داده بودند که تا حال رسما ثبت نام نشده است. قرار بود نمایشنامه در تئاتر پدیده پیشکش تماشابینان شود. این تئاتر خصوصی بوده با فات رشیدوا تعلق دارد. این نخستین نمایش برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک در چند سال اخیر در دوشنبه است. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از بازداشته شدن این نمایش نگرانی کرده نوشتند این به شخصیت برزو عبدالرزاقوف ربط می‌گیرد. ولی عبید نظریان معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت: ما به شخصیت کسی کار نداریم. برزو عبدالرزاقوف مدت ها باز در قرغزستان و قزاقستان و ازبکستان کار میکند. در سال 2009 نمایشنامه دیوانگی سال 93 که او در تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه به صحنه گذاشت از جانب مقامات وزارت فرهنگ منع کرده شد. بعدی آن در تاجیکستان به این کارگردان امکانی کار ندادند و او در سال 2013 به بیشکک رفت و دو سال پی هم تشکر گردانی بهترین قرغزستان اعتراف شد. سال 2016 در جشنواره بین‌المللی تئاترهای ایتحاد دولت‌های مستقل و بالتیا در پیتربورگ روسیه، قرغزستان و قزاقستان را دو نمایشنامه از جمله دوستان منخورت کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف نمایندگی کرد. برزو عبدالرزاقوف فرزند هنرمند شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و هنرپیشه کارگردان معروف تئاتر فاطمه غلامова است. نگاه انتقادی او به وضعیت اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان به مقامات این کشور خوش نمی‌آید و سبب نادیده گرفتن هنر و ظرفیت‌هایش دعوت نشدنش به معرکه‌های فرهنگی تاجیکستان گشته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروین زیرهلو هستم، مجری